الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تجرد نفس ناطق بود. فرمودن که نفس ناطقه انسانی مجرده و بر این مدعا چهار دلیل اقامه کردن. دلیل چهارم که الان میخوام اشکالی رو براش نقل کنیم ذکر کنیم این بود که ما وحدت مطلقه رو تصور میکنیم و نفس ما میشه ظرفی برای وحدت مطلقه، چون وحدت مطلقه قابل انقسام نیست، ظرفش هم باید قابل انقسام نباشه، و چیزی که قابل انقسام نباشه مجرده، پس ظرف وحدت مطلقه که نفسه مجرده. این دلیل چهارم. معترض میگه که وحدت همونطور که بر نفس ما عارض میشه در خارج بر جسمم عارض میشه، پس اگر عروض وحدت مقتضی تجرد معروض هست، جسم هم که معروض وحدت باید مجرد باشه. اگر وحدت اقتضا کند که ظرفش مجرد باشه، این وحدت همونطور که نفس رو به عنوان ظرف انتخاب میکنه و بر نفس عارض میشه، جسم رو هم ظرف میگیره و بر جسم عارض میشه. پس اگر مقتضی تجرد ظرف باشه، مقتضی تجرد جسم هم خواهد بود، چون که جسم معروض اون میشه. ایشون جواب میدن که اون وحدتی که عارض بر جسم میشه غیر از اون وحدتیست که نفس تصور میکنه. وحدتی که عارض بر جسم میشه وحدت در مقابل کثرت، که به تبع انقسام جسم قابل انقسامه. البته انقسامش بالقوت، همونطور که انقسام جسم بالقوت، ولی بالاخره قابلیت انقسام رو داره. وحدتی که در مقابل کثرت به تبع معروض خودش که جسم قسمت میشه، اما وحدت مطلقه قابل قسمت نیست. وحدت مطلقه در مقابل کثرت نیست، بلکه شامل کثرته. آنچه که ذهن تصور میکنه، آنچه که نفس تصور میکنه وحدت مطلقه است، نه وحدت در مقابل کثرت. وحدت مطلقه قابل انقسام نیست، اقتضا میکنه که ظرفش یعنی نفس هم قابل انقسام نباشه. وحدت عارضه بر جسم قابل انقسام هست، اقتضا نمی کنه که معروضش یعنی جسم قابل انقسام نباشه، یعنی اقتضا نمی کنه که معروضش مجرد باشه. وحدت مطلقه هست که اقتضا می کنه معروضش مجرد باشه، و وحدت در مقابل کثرت این اقتضا رو نداره. اگر وحدت مطلقه که متصور نفس بود بر جسم عارض می شد، اقتضا میکرد که جسم مجرد باشه، اما اون وحدت بر جسم عارض نمیشه. اون وحدتی که بر جسم عارض میشه وحدت در مقابل کثرته که مقتضی تجرد معروضش نیست. این خلاصه جوابی است که ایشون میدن. بعدم تلقی میکنن مطلب جدیدی رو میفرماین که میرسیم عرض میکنن. وحدت مطلقه وحدتی است که در او هیچ شائبه کثرت نیست. حتی کثرت را هم شما باید به لحاظ این که وحدت داره ملاحظش کنید تا مشمول وحدت مطلقه بشه. مثلا عشره کثیره، اما عشره که ده واحده خودش یک عشره است، به لحاظ ده واحد بودن مشمول وحدت مطلقه نیست، اما به لحاظ یک عشره بودن مشمول وحدت مطلقه هست. هر جا که کثرت باشه وحدت مطلقه نمیاد. هر جا اون کثرت رو تحت یک جامعه بردید و بهش وحدت دادید، وحدت مطلقه میاد. پس وحدت مطلقه همونطور که توجه میکنید با کثرت سازگار نیست. کثرت رو تحت جامعه واحد میبرید تبدیلش میکنیم به وحدت، اون وقت مشمول وحدت مطلقه قرارش میدیم. همونجور که ملاحظه میکنید وحدت مطلقه اصلا با کثرت سازگار نیست. اگر کثرت رو هم شامل میشه، از این بابه که اون کثرت تحت جامعی مندرجه و به خاطر اون جامع واحد شده، لذا وحدت مطلقه بر او عارض میشه. هر جا کثرت باشه وحدت مطلقه نمیاد، وحدت در مقابل کثرت میاد یا خود کثرت میاد. مثلا فرض کنید 10 واحد، 10 تا 10 واحده، هر واحدی واحد در مقابل کثیره، واحدی نیست که بتونه شامل کثیر بشه، واحدی است که کثیر نیست، یعنی مقابل کثیره. 1 با 10 فرق داره، 1 نمیتونه شامل 10 بشه، در حالی که وحدت مطلقه سلامت وحدت مطلقه شامل 10 هم میشه. همونطوری که عرض کردم 10 را هم ما واحد میدونیم، حتی 1 واحد. وحدت مطلقه همه موجودات شامله، مثل وجود میمونه، مثل وجود مطلق میمونه و قابل انقسام هم نیست، یعنی اصلا کثرت توش پیدا نمیشه. همونطور که توجه میکنید هر شیء منقسم رو تا شما غیر منقسمش نکنید، هر شیء کثیر رو تا واحدش نکنید، مشمول وحدت مطلقه نمیشه، چون وحدت مطلقه با کثرت سازگار نیست. چون با کثرت سازگار نیست قابل انقسام هم نیست، اگه بخواد قسمت بشه کثرت درش به وجود میاد و کثرت با ذاتش که وحدت مطلقه است نمیسازه، نه قابل انقسام، یعنی اقسام رو بالقوه داره، نه اینکه قسمت شده است، یعنی اقسام رو بالفعل داره. کثرت اقسام رو بالفعل داره، وحدت در مقابل کثرت اقسام رو بالقوه داره، ولی وحدت مطلقه نه اقسام بالقوه داره نه اقسام بالفعل داره، اصلا اقسام نداره، وحدت صرفه. وحدت مطلقه وحدت صرف که اصلا شاهده کثرت درش نباشه. این رو ما تصور میکنیم، یعنی شما در هر کثیر اون وحدتش رو انتزاع میکنید و تصور میکنید باقت نظر از کثرتی که در کار هست. مثلا اشاره رو همین الان که عرض کردم، شما اشاره یه وحدتی ازش میرید و وحدتش رو تصور میکنید، این همون وحدت مطلق هست. غیر از اون وحدتیست که الان 10 تا کنار هم جمع شدن اشاره رو تشکیل دادن، وحدت جامعه. این وحدت جامعه به وسیله نفس تصور میشه، اصلا نفس قدرت داره که وحدت رو از بین کثرات بیرون بیاره، جداش کنه، به قول ایشون منحازش کنه، اون وحدت منحاز رو تصور کنه. این وحدت منحاز که با کثرت نمیسازه، این اگر در جایی عارض شد معروضش باید مجرد باشه. بر نفس عارض میشه پس نفس مجرده، بر جسم عارض نمیشه پس لازم نمیاد نقض به جسم. بله البته به اعتبار هست، ولی وحدت مطلقه وجود داره در خارج. بله، ولی بالاخره این اشاره که 10 تا اشاره در خارج وجود داره، ولی 10 واحد وجود داره، ولی اشاره هم در خارج هست، وحدتش هم هست. بله، نه وحدت مطلقه اشاره همون اشاره بودنش ها، نه اون 10 تا واحد داشتنش، قابل انقسام نیست. اشاره واحد فقط اشاره واحده، دیگه نمیشه تقسیمش کرد، اون به 10 واحد تقسیمش کنه، نه به 10 اشاره، به 1 اشاره، 1 اشاره بیشتر نیست، 2 تا اشاره نیست، 10 تا اشاره نیست، ولی 10 واحد هست، 2 تا 5 هست. و مثلا فرض کنید که 3 تا 3 با 1 واحد هست، اینا میشه تقسیم کرد، ولی 10 اشاره رو، 1 اشاره رو به 2 اشاره نمیشه تقسیمش کرد، یعنی اون وحدتش یه قابل انتظام نیست. وحدت مطلقه، وحدت مطلقه در همه اشیا هست، یعنی همه وحدات تحت این مندرجن، یعنی هر جا که وحدت باشه این وحدت مطلقه میاد، اما جسم معروض وحدت مطلقه نیست، معروض وحدت قابل انقسامه. شما وحدت مطلقه رو از این مثل وجود میمونه، وجود جسم قابل انقسامه، ولی یه وجود مطلقی داریم که قابل انقسام نیست، این همه وجودها رو شامله، حتی وجود جسم رو، نه عارضه بر جسم بشه، نه مخصوص جسم باشه، شامل وجود جسمه. وحدت مطلقه هم این چنینه، شامل وحدت جسمه، نه عارضه بر جسم باشه، یعنی تمام وحدات مشمول این وحدت هن، از جمله وحدت جسم. نه اینکه این آرزه بر جسم بشه، وحدت جسم مندرج تحت اینه. توجه شدید؟ نمیخوام بگیم که این همه جا موجوده، یعنی وحدت مطلقه در جسم هم هست در غیر جسم هست. نه، وحدت مطلقه وحدت جسم را فرا میگیره و شامل میشه غیر از عروضه بر جسم. یعنی جسم وحدت داره اما وحدت مطلقه نداره. نفس وحدت رو تصور میکنه اما وحدت مطلقه رو تصور میکنه. پس وحدت مطلقه در نفس هست در جسم. اشکالون و انحلالون عرشی، اشکالیست بر این دلیل چهارم که ما این اشکال رو با اون چه که به قلب خودمون وارد شده حل میکنیم. این تعبیر به عرشی رو بارها عرض کردن، چیزی که از واردات قلب خود ایشونه و به ذهن خودشون خطور کرده ازش تعبیر میکنن به عرشی. یعنی جوابی که ما میدیم جواب خودمونه، جواب قوم نیست. اضافیه، یعنی اگر اشکال شود بر این دلیل چهارمی که خوندیم به این نحوه که الوحدت و قد یعرض للجس و یحمل علیه، وحدت همونطور که بر نفس عارض میشه و اختزا میکنه تجرد نفس را، به قول شما همچنین بر جسم عارض میشه، پس باید اختزا کنه تجرد جسم را. این دلیل در اشکال اشکال نقضیه. یعنی اگر عروض وحدت مقتضی باشد تجرد معروض را، این وحدت بر جسم عارض میشه، پس باید تجرد جسم را هم اختزا کنه همونطور که تجرد نفس را اختزا کرده. در حالی که تجرد جسم را اختزا نمی کنه، پس نتیجه میگیریم که تجرد نفس را هم اختزا نمی کنه. یعنی دلیل شما مخدوشه. قد یعرض للجسم به لحاظ خارج و یحمل علی الجسم به لحاظ ذهن. این تعبیر ایشون به لحاظ ذهن خارجه، اختلاف در تعبیر به لحاظ ذهن خارجه. حالا دو مطلب نمیخواد بگه. وحدت در خارج عارض بر جسم میشه و در ذهن حمله بر جسم میشه. پس جسم میتونه وحدت رو اخذ بکنه، مثل نفس که تونست وحدت رو اخذ بکنه. اگر حمل وحدت و عروض وحدت مقتضی تجرد باشه، پس باید جسم مجرد باشه، در حالی که نیست. یا قابل جواب اضافه، یعنی اگر این اعتراض بر دلیل چهارم وارد بشه، در جوابش یقالو که این وحدت الجسم که وجود الجسم ینقسم بالقوه، وحدتی که بر جسم عارض میشه وحدت بالقوه وحدت مطلقه نیست، وحدتی است که قابل انقسام، منقسم بالقوه این قابل انقسامه، همونطور که وجود جسم قابل انقسامه. البته تا وقتی جسم رو تقسیم نکردید وحدتش انقسام بالفعل پیدا نشده، ولی انقسام بالقوه داره. انقسام بالقوه این قابلیت انقسام، لأنها یعنی وحدت جسم که وجود الجسم عبارت از اتصال جسم و امتداد جسم. اتصال و امتداد جسم همونطور که میدونید قابل هست که به هم بخوره. اگر قابل به هم بخوره، این جسمی که الان 10 سانته وجودش، وجود یک جسم 10 سانتیه، بعد از اینکه تقسیم شد به یک جسم 8 سانتی و 2 سانتی، دیگه اون وجود از بین رفته، وجود قسمت شده، جسم قسمت شده، به تبع جسم وجود قسمت شده. الان دیگه نمیگیم این وجود وجود جسم 10 سانتی، میگیم وجود جسم 8 سانتی و وجود جسم 2 سانتی که وجودم تقسیم کردیم. وحدت هم همچنین تقسیم میشه به تبع انقسام جسم. اگر اتصال جسم که قابل به هم خوردنه به هم بخوره، وجود به هم میخوره و وحدت به هم میخوره. از همونطور که اتصال قابل تقسیمه، همچنین وجود هم که عبارت از همین اتصال قابل تقسیمه، وحدت هم که عبارت از همین اتصال قابل تقسیمه. لعنه ها یعنی وحدت مثل وجود جسم عبارت از اتصال و امتداد جسمه. همونطور که اتصال قابل هست که به هم بخوره، وجود و وحدت هم که عبارت از اتصال قابله که به هم بخوره، یعنی تقسیم بشه. فلها اقسامون بالقوه، یعنی این وحدت اقسام بالقوه داره. اگر اقسام بالقوه داره و قابلیت تقسیم داره، پس وحدت صرف نیست. اگر وحدت صرف نبود مقتضی نیست که معروضش مجرد باشه، اون وحدتی مقتضی تجرد معروضش که وحدت صرف باشه، این در جسم نیست. پس نقضی که شما بر استدلال ما وارد کردید وارد نمیشه، چون استدلال ما ناظر به وحدت مطلق است. نقض شما وحدت مطلق رو مطرح نکرده، بلکه وحدت در مقابل کثرت مطرح کرده. ما در جایی وحد میکنیم، شما در جای دیگه نقض میکنید، این که نقض نمیشه. نقض باید در همون جایی باشه که ما وحد میکنیم، یعنی همونی که ما وحد میکنیم شما نقض کنید. ما درباره وحدت مطلق وحد میکنیم، شما یه وحدت دیگر رو بر ما نقض میکنید، این که نقض نیست. این وحدت جسمه. پس در وحدت جسم این حالت هست که قابل انقسامه و قهران معروضش رو مجرد نمی کنه. اما وحدت مطلقهی که شرط می شود در او ان لا ینقسم اصلا، اصلا یعنی نه بالفعل نه بالقوه، اصلا انقسام درش نیست، نه انقسام بالفعل نه انقسام بالقوه، فهیه لا مجرد، لا محاله، مجردتون. این وحدت مجرده و قهران اقتضا می کنه که معروضش هم مجرد باشه. اما اون وحدتی که بر جسم وارد میشه اون مجرد نبود، چون قابل انقسام بود. مجرد که منقسم نمیشه، اما اون وحدت منقسم میشد، پس اون وحدت مجرد نبود. چون مجرد نبود اختزا نمیکرد که مروضش هم مجرد باشه. تموم شد، این جواب داده شد. وحدت صرف اصلا تفنی و تشرر بر نمیداره، ولی یه فضل شده نه ده تا یه وحدت مطلقه نداره. وحدت مطلقه شامل ده هم میشه، از باب این که ده یک ده بیشتر نیست، یعنی کثرت رو هم شامل میشه، وحدت و کثرت رو همه رو شامل میشه. این رو عرض میکنم، نه وحدت مطلق قابل انقسامه، وحدت مطلق قابل انقسام نیست. همه وحدات و همه کثرات تحت این هست، مثل وجود میمونه. اصل وجود، اصل وجود همه وجودات رو میگیره، اصل وحدت همه وحدات و همه کثرات رو میگیره. چیزی باقی نمیمونه مگر اینکه تحت وجود مندرجه، تحت وحدت مندرجه، تحت فعلیت مندرجه. بله اعتباری بگیر. بله نخیه خوش وحدت مطلقه نیست. بعد این مطلب که تموم شدشون ترقی میکنن، میفرمان این که میبینی نفس وحدت رو، وحدت صرف رو تعقل میکنه، اختصاص به وحدت نداره. نفس همه اشیا رو صرف میکنه و تعقل میکنه، همه اشیا رو از تمام عوارض منحادش میکنه، جداش میکنه، صرفش میکنه و تصور میکنه، اختصاص به وحدت نداره. مثلا این دیوار سفیده، بیاض این دیوار رو میخواد تصور. بیاض این دیوار همراه با خود دیواره. در یه زمانی که این دیوار ساخته شده تا وقتی برقرار این بیاض ادامه داره، پس همراه با یه متایی هم هست. متا یعنی از زمانی که این بیاض آمده تا زمانی که این بیاض میره همراه وضعی هم هست. الان مثلا ماها در مقابل این بیاض نشستیم، یا پشت این بیاض مثلا فلان چیز قرار گرفته. اینا همه عوارضی است که هست. نفس میاد این بیاض رو خالی از تمام عوارض تصور میکنه، یعنی خود بیاض رو از دیوار میاره بیرون. وقت نظر از دیوار، وقت نظر از زمانی که این بیاض موجوده، وقت نظر از انسانهایی که در مقابل این دیوار نشستن، و وقت نظر از همه چی تصورش میکنه. پس نفس قدرت داره که اموری رو که همراه عوارضن صرف کنه، یعنی اون عوارض رو ازش بگیره، اون عوارض رو ازش بگیره و او رو در حالی که صرفه و منحاد از تمام عوارضه و خالص تصورش کنه. که دیگه شی وقتی خالص شد قابل انقسام نیست، و چون قابل انقسام نیست مجرده. اون بیاضی که الان ما داریم تعقلش میکنیم یه بیاض مجرده، صورت عقلیه بیاضه و صورت عقلیه بیاض مجرده، وقت ظرفش هم که نفسه باید مجدد باشه. پس این دلیلی که ما در مورد وحدت گفتیم در باره همه اشیایی که نفس تصور میکنه میاد. چون همه اشیایی که نفس میخواد تصور کنه اول صرفش میکنه، یعنی اول جوری عمل میکنه باش که بشه غیر قابل انقطاع، بشه مجرد، بعدا تعقلش میکنه. وقت اگر چیزی مجرد شد ظرفش هم مجرده، و چون اینها مجردن نفس مجرد میشه. از این دلیلی که گفتیم خاص وحدت نداره در همه جا هست. این بل برای ترقیه. متخیله بله، متخیله تجرد تام نداره، صورش هم تجرد تام نداره. ما بحثمون در معقوله است، معقوله تجرد تام داره، و بحثمون در نفسی است که تعقل میکنه، نه در قوه متخیله ای که تخیل میکنه. بله متخیله تجرد داره، البته بعدا ثابت میکنیم که متخیله تجرد داره، بلکه احساس هم تجرد داره. منتها تجرد کلشه این و حسبه، تجرد عالی نداره، تجرد تام نداره، تجرد تام مال نفسه، مال عاقل است. بل کل معنا من حیث اخذهی منحازن عن غیرهی لیس الا واحدا مستحیل القسمه الا شیء و شیء. هر معنایی ولو غیر وحدت، ولو غیر وحدت، غیر واحد، مثلا بیاض، من حیث اخذهی منحازن عن غیرهی، از این لحاظ که او رو منحاز و جدای از غیر اخذ میکنیم، لیس الا واحدا. هر معنایی با قید این که منحاز باشه از غیرش واحده. بله اگر شما این بیاض رو با دیوار و زمان و امثال ذالک ملاحظه کنید، اون وقت تقسیم میشه، تقسیم میشه به بیاض، این ملحوظ شما تقسیم میشه به بیاض و دیوار و زمان و وضع و امثال ذالک، قابل انقسام هست. ولی اگر بیاض رو تنهایی تصور شدید، صرفش کردید، یعنی تمام اون عوارض رو کنار گذاشتید، دیگه بیاض به شیئن و شیئن تقسیم نمیشه، بیاض فقط بیاضه، پس وحدت داره. بل کل معنا من حیث اخذهی منحازن عن غیره لیس الا واحدن، هر معنا وقتی جداش کردید واحد میشه، وقتی توأم با موجود اشیاء دیگه است خب مرکبه، یک جزء از اون اشیاء، ولی وقتی جدا شده میشه واحد، واحد مستحیل القسمه الا شیئن و شیئن، دیگه بیاض قسمت نمیشه الا شیئن و شیئن، بیاض فقط بیاضه. بله بیاض و همراهش این مجموعه رو میتونید تقسیم کنید به بیاض و دیوار و زمان و وضع و امثال ذلک، این قابل انقسام، مجموعه قابل انقسامه، ولی بیاض منحاز از این مجموعه قابل انقسام نیست الا شیئن و شیئن، فقط بیاضه، بس فقط واحده. و نفس یدرک کثیرا من الاشیاء علی هذا الوجه، بسیاری از اشیاء رو نفس به همین صورت تصور میکنه، این منحازشون میکنه، اشیایی که قابل منحاز شدن هستن، کثیر یعنی اشیایی که قابل منحاز شدن هستن، بعضی اشیاء قابل منحاز شدن نیستن، اونها رو نمیتونه جدا کنه. اما البته باز هم اعتباران در بعضیاش جدا میکنه، اما علی حال اونایی که قابل منحاز شدن نیستن اونها جدا نمی کنه. مثلا فرض کنید حرکت رو، البته حرکت باز هم به نحوی اعتبار میشه، حرکت همیشه با متحرک تعقل میشه، حیولا همیشه با صورت تصور میشه، وجود با ماهیت با وجود تصور میشه. البته عرض میکنم در همین جا هم میتونه خالصش کنه، ولی علی حال اگر بخواد شما ماهیت رو تصور بکنید، همین تصور کردن ماهیت باز بهش وجود دادنه، هیچ وقت خالی از وجود نمیشه. ولی کثیر من اشیاء رو اینطور تصور میکنه که خالی خالیش میکنه، تنها تنها. فلو کان ادراکها کذالک به قوت جسدانیه لکان یعرض ان یکون فیها شیء دون شیء. این فلو کان قیاس استثنائیه، میخواد اثبات کنه که نفس جسمانی نیست، نفس با قوه جسمانی اینجور اشیا رو تعقل نمی کنه، بلکه در حالی که مجرد اینا رو تعقل می کنه. خوب دقت کنید بحث رو، ببینید چی می فرماد ایشون. می فرماد اگر این بیاض که صرفه، الان منحازش کردیم از بقیه اشیایی که همراهشن، اگر این در نفسی که جسدانیست وارد بشه، یعنی نفس مجرد نباشه، نفس اگر مجرد نباشه قابل انقسامه، موجودی هم که در نفس میاد و روی نفس فرش میشه اونم به تبع انقسام نفس قابل انقسامه، پس لازم میاد که بیاض منقسم شود الى شیء و شیء آخر، چون قابل انقسام میشه دیگه. اگر ظرفش قابل انقسام بشه، خودش هم قابل انقسام میشه به تبع ظرفش. اون وقت لازم میاد که بیاضی که صرف است و مرکب نیست من شیء و شیء، مرکب بشود من شیء و شیء، یعنی از این جز و این جز، و این خلاف فرضه. پس قیاس صوفایی به این صورته: اگر نفس مجرد نباشد، مادی باشد، با قوه جسدانیه این بیاض منحاز شده رو درک بکنه، چون خود نفس قابل انقسامه، یلزم که این بیاض مدرک هم قابل انقسام بشه الا شیء و شیء، در حالی که فرض کردیم و تالی باطلان، چون فرض کردیم که این بیاض منقسم نمیشود الا شیء و شیء، فالمقدم که نفس با قوه جسدانیه این بیاض رو درک بکنه، او هم باطله. پس نفس با قوه جسدانیه درک نمی کنه، بلکه نفس مجردن درک میکنه. فلوکان ادراک نفس کذاله، یعنی این چنین ادراکی، این چنین ادراکی که ادراک امر منحازه، اگر این رو به قوه جسدانیه و به قوه مادی و جسمانی تصور کنه، یعنی مجرد نباشه، لکان یعرض و ان یکون فیها، یعنی در این اشیایی که منحازشون کرده عارض می شود که در این اشیا شیء دون شیء باشه. این عبارت شیء دون شیء، تصور توجه کنید، دون شیئن صفت برای شیئونه و دون در اینجا به معنای غیره، یعنی شیئی که این صفت دارد غیر شیء دیگر است، یعنی این بیاض مشتمل می شود بر شیئی که غیر از شیء دیگر است، یعنی مشتمل بر دو شیء لااقل می شه که شیئی غیر از شیء دیگره و مشتمل بر هر دو می شه، نه این که یعرضان یکون فیها شیء دون شیء، یعنی چیزی باشد چیزی نباشد، این که مشکلی درست نمی کنه. در بیاض چیزی باشد که بیاض چیزی دیگر نباشه، این که مشکل درست نمی کنه، این با تجرد سازگاره. نه، منظور اینه که شیء دون شیء، یعنی چیزی باشد غیر از چیزی دیگری هم که هست، یه چیزی در بیاض هست چیزی دیگری هم غیر از اون باشد که بیاض بشه مرکب، این مشکل درست میکنه، این خلف فرد درست میکنه. نه شیعی باشد دون شیء شیء دیگه نباشه، این که ترکیب وجود نمیاره، تقسیم وجود نمیاره. پس دون به حتما در اینجا معنی اون دونی که در فارسی نگیم گرفته نشه، یعنی این باشد اون نباشد، اینو نمیخواد بگه، میگه بلکه دون در اینجا معنی غیره، یعنی شیعی باشد که غیر از شیء دیگریست که او هم هست. در بیاض دو شیء جمع میشه لااقل که این دو تا شیء غیر هم دیگه هست، منافاتی نداره چیزی دیگری قسمت پذیر نباشه ذرات را تجرد بکنه، این امر منحاز هم قسمت پذیر نباشه ذرات را تجرد بکنه. خب این یه مورده که ذکر کرده، موارد دیگه ما داریم، نه معنا اگر همراه با اشیا باشه قسمت پذیر هست. مثلا فرض کنید که ما با تخیل خودمون تخیل کنیم بیاضی را که در دیوار هست و از فلان زمان تا فلان زمان ادامه داره، این الان تقسیم میشه دیگه، تقسیم میشه این متصور ما به بیاض و دیوار و زمانش در تقسیم میشه، مگر این که جدا کنید، همین که الان فرمودید چهار تا مفهوم در کنار هم، یعنی جدا کنید، بیاض جدا، زمان جدا، مکان جدا، اینا باشه ایب نداره، اینا منحاز، این همین حرفی سیشون میزنه. اگر جدا کردید همشون میشن صرف، اونتا چهار تا تصوره، پنج تا تصوره، هر کدوم هم دلالت میکنن برای این که متصورشون که نفس مجرده. اما اگر همه رو با هم توام کردید و تصور کنید که قوه خیالتون این کارو میکنه، همه رو با هم توام کردید، این مجموعه که آمد قابل انقسام، مجموعه قابل انقسام، مجرد تام نیست، اصلا در جوابشون مجرد تام تجرد اثبات نمی، تجرد تام اثبات نمی کنه، تجرد تام در خیال اثبات نمی کنه. الان میخواد تجرد تام رو برای نفس ثابت کنه، تجرد تام یعنی اصلا قابل انقسام نیست هیچ جور، اینو میخواد ثابت کنه، در خیال تجرد رو ثابت میکنه ولی نه تجرد تام رو. بله، خود صورت علمیه. اگر صورت مجموعه باشه تقسیم میشه به چند صورت، ولی خود صورت علمیه خودش تقسیم نمیشه. این فرق میکنه با اینکه از یک صورت علمیه نمیتونیم چند صورت علمیه درست کنیم. صورت علمیه نمیشه تقسیمش کرد، چون اگه صورت علمیه رو بخوان تقسیم کنید معناش اینه که یک قسمی رو در کنار اون صورت قبلی بذارید، اون صورت هیچ وقت تقسیم نمیشه. یه صورت شما تعقل میکنید، بعد دو مرتبه این رو تقسیمش میکنید. وقتی تقسیم کردید صورت جدیدی کنار اون صورت قدیم گذاشتید، اون صورت قدیم رو تقسیم نکردید، چون اگه تقسیم بکنید معناش اینه که اون صورت باطل شده، دو تا صورت دیگه تشکیل شده، و در حالی که اینجوری نمیشه. تو ذهنتون مراجعه کنید، یه صورت رو تصور بکنید، بعد اون که تقسیمش می‌کنید ببینید دو تا صورت دیگه کنار اون صورت اولی حاصل میشه، اون صورت اولی از ذهن نمیره، پس قسمت نشده. این هست، اما منظور این نیست. الان این مسلمه که این صورت قابل قسمت نیست. منظور ما این نیست، منظور ما اینه که این صورت رو که صورت مجموعه است، آیا نمیشه این بیاض یا دیوار نسبت به ماها داره؟ اینو تصور کردیم، این مجموعه متصور ماست. این صورت قابل انقسام نیست، ولی میتونید همین متصور خودتون رو تقسیم کنید به چهار تا صورت دیگه. به این صورت که بیاض جدا تصور بشه، دیواری که محل اوست جدا تصور بشه، زمانی که ظرف اوست جدا، وضعی هم که این داره جدا، این پس قابل قسمت شد. نه اون صورت قسمت شده باشه، متصور شما میتونه تبدیل بشه به چهار تا متصور. همین، بله. اگر این شد تجرد نیست. اگر تونستید صورتی رو نه، اینجا ما اینو استدلال نمی کنیم، دلالت نمی کنه مجرد هست یا نیست، ولی استدلال ما این نیست. استدلال ما اینه که صورتی رو که شما منحازن تصور کنید، این صورت هیچ جور قابل انقسام نیست، نه خودش قابل انقسامه، نه به اعتبار متعلقش قابل انقسامه.
درسته، اما اینه که در استدلال استفاده کنند،
یعنی در خود تجربی دردی نده. چرا؟ کاملتره.
چه بشه ما یه مفهوم درد ما بگیریم.
اگر شما تونستید صورتی رو قسمت کنید، صاحب اون صورت هم قابلیت قسمت پیدا میکنه. اگر شما صورت مجموعه رو داشتید، صورت مجموعه رو داشتید، نمیتونید ثابت کنید، نمیتونید ثابت کنید که این صورت تقسیم نمیشه. این صورت تقسیم
نمیشه.
نه، به خود صورت تصور توجه میکنید این قسمت نمیشه. بله، به متعلقش توجه میکنید این قسمت میشه. پس صورت به یه لحاظ داره قسمت میشه. همون مفاهیم جدید میسازه، یعنی این متصور شما که صورتی است متعلق به این چهار تا، این خود صورت تقسیم نمیشه، ولی چون متعلق به چهار تا، چهار تا صورت ازش درست میشه. چون چهار تا صورت ازش درست میشه، پس انقسام توش میاد. صاف صاف نمیتونید بگید ظرف قسمت نمیشه. اما اگر شما فقط صورت بیاض رو تصور کنید، این صورت بیاض به هیچ نفس قسمت نمیشه، نه خود صورت قسمت میشه، نه به اعتبار متعلقش قسمت میشه. وقتی به هیچ جهت قسمت نشد، بهتر میتونید نتیجه بگیرید که ظرفش قسمت نمیشه. اما اگر صورتی بود که خود صورت قسمت نشد، ولی به اعتبار متعلق قسمت پذیر بود، نمیتونید کاملا تجرد اثبات کنید، تجرد ظرف اثبات کنید. یعنی غیر قابل انقسام بودن ظرف اثبات نمیشه. ممکنه ظرف به تبع انقسامی که روی متعلق این صورت بیاد قسمت بشه. توجه کنید چه عرض میکنم. اگر صورتی بود که تعلق گرفته بود به چهار چیز، یعنی صورت علمیه بیاض بود و جدار بود و زمان بود و بعد، این صورت خودش به ما انها صورتون قسمت نمیشه، ولی به ما این که تعلق گرفته به چهار چیز قسمت میشه. یعنی این صورتی که متعلق به چهار تا تقسیم میشه به چهار صورتی که متعلق به هر یک از این چهار تا. پس صورت تقابل انقسام هست به این اعتبار. چون قابل انقسام، ممکنه کسی بگه ظرفش هم قابل انقسامه. ما داریم صورت رو طوری تصور میکنیم که نه خودش قابل انقسام باشه، نه به اعتبار متعلقش قابل انقسام باشه، وقت میتونیم به طور کامل ادعا کنیم که ظرفش هم قابل انقسام نیست. الان مسلم داره این کارو میکنه، صورت رو طوری میگیره که خودش قابل انقسام نیست مثل بقیه صورت ها، به اعتبار متعلقش هم قابل انقسام نیست، و چون به هیچ جهت قابل انقسام نیست، اختزا میکنه که ظرفش هم قابل انقسام نباشه، یعنی نفی. اما اونی که شما فرض میکنید اگر چه صورت به ما انها صورتون قابل انقسام نیست، ولی به اعتبار متعلقش انقسام میپذیره. چون به اعتبار متعلقش انقسام میپذیره، نمیتونیم بگیم ظرفش تجرد تام داره. بله، ظرفش تجردی داره، تجردش تام نیست، قابل انقسام نیست به یه لحاظی، ولی قابل انقسام است به لحاظ دیگه.
ما یه
یعنی خود صورت رو مراجعه کنیم، صورت خالی رو. بله، به اعتبار صورت قابل قسمت نیست، ولی به اعتبار متعلق قابل قسمت هست یا نه؟
نه نه، من از صورت
خود صورت قسمت نمیشه، خود صورت قسمت نمیشه، به حرف میکنم. بله، خود صورت قابل قسمت نیست، ولی این صورتی که تعلق گرفته نه به معنها صورتون، به معنها متعلقتون به فلان و فلان قابل قسمت هست یا نه؟ قابل قسمته، چون قابل قسمته کاملا اقتضا نمی کنه که ظرفش غیر قابل قسمت باشه، ظرفش هم قابل قسمت میشه. خب بله، هر کدوم از اون دو معنا واحده و غیر قابل انقسام.
این درست حالا خود این که این شرط مثلا مجلوب که چند تا معنی ها میشه در عرض همیزی، خود این با تجربه نیست.
بله، این نداره. مجرد صاحب کمالات فراوانه، این با تجربهش منافات نداره.
نه، ما با معنی استفاده که فرمیده میگم بدی تبدیل کمال که مشکل حل میکنه، از آن
در چند تا معنی و اون مشکلی بله تقسیم شد
به
که اینا غیر انبیا هستن
و در یک
لفظ
جا شده، این داره تقسیم میکنه و اون وقت کامل خارج شده. ظرف تقسیم نمیکنه چون خودش تقسیم نمیشه. ببینید متعدد ها این ما غیر شدن، یعنی ما معنایی که از نیاز مطلق تشکیل کنیم با مثلا سوال مطلقی که هم قابل جمع
نیست، ولی خود در ظرف
همین که این
تقسیم
واقعی شده،
ما تجرد تام رو از این باب اثبات کردیم که یک معنا رو که قابل انقسام نیست، یک معنا رو نه چند تا، یه معنا رو که قابل انقسام نیست نفس ما تصور کرد. از اینجا فهمیدیم که نفس ما مجرده. بعد میان سراغ معانی متعدد. در معانی متعدد اینجور استدلال نمی کنیم، چون معانی متعدد رو تصور می کنه پس مجرده. تجردش از راه دیگه ثابت کردیم، حالا که برای ما ثابت شده که مجرده، میگیم این معانی متعدد که در او وارد میشن او را منقسم نمی کنن. شما ظاهرا میخواد از طریق این معانی متعدد تجرد رو نتیجه بگیرید، ما این کار نکردیم. متوجه هستم، شما میخواد بگید که اگر تجرد از طریق بله ببینید، اگر یه ظرفی مجرد بود، یک مفهوم بهش دادی، مفهوم دوم رو هم بهش دادی، مفهوم اول میره یه گوشه ای جا میگیره، مفهوم دوم یه گوشه دیگه، اینطور میشه یا نه؟ مفهوم یعنی حالا این تیکر که از میکنم جواب شما. ببینید، ظرفی مجرد بود، یه مفهومی رو وارد این ظرف کردی، این مفهوم یه گوشه یه این مجرد جا میگیره یا تمامی مجرد، البته جا نداره ها، ما داریم برای اینکه مطلب روشن کنیم میگیم جا، این یه گوشه جا میگیره یا همه ی این رو پر میکنه، همه ی این رو پر میکنه، یعنی تمام صفحه نفس از این مفهوم پر میشه. حالا مفهوم دوم میاد، مفهوم دوم جای دیگری رو اشغال میکنه یا باز اونم روی همین پر میشه، رو صفحه نفس. که شما میفرمایید در صورتی است که این مفهوم اول بیاد یه گوشه از نفس، گوشه شرقی، مفهوم دوم بیاد گوشه غربی، اون وقت دو تا مفهوم دو جای نفس رو پر کنن، نفس قسمت میشه.
نفس میتونه
هر دو رو با هم ادراک کنه، همونطور که عرض کردم صفحه نفس پر میشه از هر دو. بله، غیریت هست، ولی این غیریت باعث انقسام نفسه. انقطاع نفس همونطور که عرض کردم فقط تحقق پیدا میکنه که این صورت بخشی از نفس رو پر کنه، صورت دیگه بخش دیگر رو پر کنه. وقتی این تعدد صور باعث تعدد بخش های نفس میشه، نفس قسمت میشه. اگر شما این مطلب رو قبول کنید که هر درک شما کل صفحه نفس رو میپوشونه، این چی مشکلی بیشه؟ صفاتم همینطوره، صفاتم این ذاتن، صفات خدا رو این ذات میگیریم، نمیگیم این صفت مال این بخش ذاته، اون صفت مال این بخش ذاته. اگه بگیم ذات قسمت میشه، در صفات خدا هم همینو میگیم، میگیم این ذاتن، این تمام این علم مال این ذات همش علمه. فارابی میگه کلهو علمان کلهو قدرتان، نه بخشیش علم باشه بخشی قدرت، اگه بخشی علم باشه بخشی قدرت دار قسمت میشه، از تجربه بیرون بیاد. ما میگیم کلهو علمان کلهو حیاتون کلهو قدرتان. کلهو یعنی چی؟ یعنی همه این ذات علمه، مثل این که همه نور روشنه، یک نور کام، یک نور شامل رو کنید همش روشنه، نه یک قسمتش روشن بشه یک قسمتش نه. این در مفهومه، در مفهومه، یعنی شما به لحاظ مفهومتون ذات، مفهوم ذات جدا میکنید، علم جدا میکنید، ولی در مستاق خارجی علم با ذات جدا نیست. در خارج ذات واجب تعالی با علم این همه، این همه نه متحد. کجا؟ در نفس به نظرشون اینیته، اتحاده. تمایز رو ما که ملاحظه میکنیم میابیم، یعنی عرض میکنن شما مرزندی بله؟ عینیت وجود، عینیت وجود نه نه، دو معنا متحد نمیشن، در اتحاد گفته شده وجودها متحد میشن، معناها و ماهیتها متحد نمیشن. یعنی سواد و بیات که در نفس شما تصور میشه اون دوتا متحد نمیشن، نه با هم متحد میشن نه با نفس شما، بلکه وجود نفس شما با وجود اون دوتا متحد میشه و معناها مختلفه. همینطور که عرض میکنم تمام وجود سواد که وجود ذهنی سواده با وجود نفس شما متحد شده، همچنین وجود ذهنی بیاض با نفس شما متحد شده. دوتا گوشه رو پر نکردن که نفس قسمت بشه، اگر دوتا گوشه رو پر میشدن نفس قسمت میشد، ولی چون تمام نفس وجودن با وجود این بیاض یک بار با وجود ثبات بار دیگه متحد شده، الان سه تا وجود پیدا نکردین، یک وجود قوی تر پیدا شدین. اول نفسی بوده وجودش معمولی بوده، بعد با گرفتن دو وجود دیگه نورانی تر شده، یعنی یک نور شدید شده، نه یک نور و اضافه چند تا نور کنار هم قرار داده بشه که بشه منقطعه. علاوه مفاهیم مختلف اگرچه از نظر مفهوم و معنا مختلفن، ولی از نظر وجود با نفس متحد میشن و تمام نفس این وجود رو قبول میکنه و تمام نفس اون وجود دیگر رو قبول میکنه. چیزی در نفس قسمتی رو پر نمیکنه که نفس صاحب قسمت بشه. علی حال این مفاهیم متعدد هم باعث انقسام نفس نمیشن. اینم روشن شده؟ یه بقیه وقتی میبری جلد بله بله خب از چرا تعدد اینجا مشکلی در درست نمیشه؟ تعدد در صورتی که باعث انقسام بشه مشکل درست، اما اگه تعدد باعث انقسام نشد مشکلی درست نمیشه. و ما الان ثابت این تعدد باعث انقسام نمیشه، یعنی اگر یک صورت تقسیم بشه نفسی که از این صورت پر شده تقسیم میشه، اما اگر چند صورت در نفس بیاد چون هر کدومشون کل نفس رو میپوشونن نفس قسمت نمیشه. اگر هر کدومشون بخشی از نفس پوشونده بودن نفس قسمت میشه. یک صورت که کل نفس پوشونده اگر این صورت تقسیم بشه نفس تقسیم میشه، اما چند صورت چون هر یک کل نفس پوشونده قسمت میشه. مشکل قسمت شدن نفسه، نفس قسمت نمیشه. ظاهرا مبانی اگر روشن میشه میشه بودن.